بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که محقق نائینی اقسام تزاهم رو پنج قسم قرار دادن و در میان این اقسام در قسم دوم و سوم و چهارم این تعبیر رو داشتن که اگر این تلازم دائمی باشه سر از تعارض در میاره، اگر مقدمیت یکی برای دیگری دائمی باشه سر از تعارض در میاره، اگر تضاد بینهما دائمی باشه سر از تعارض در میاره. حالا یک بحثی که بعضی از آقایون هم دیروز سوال فرمودن این است که این تضاد یا تلازم یا مقدمیت اگر دائمی باشه مراد چیه؟ بحث رو میاریم رو همین قسمت فرض چهارم که مسئله تضاده بین عدم صلات و عدل نجاسه. ایشون میگن اگر تضاد بین المتعلقین دائمی شد، اینجا ما علم به این پیدا میکنیم شارع یکی از اینها رو تشریع کرده، اما اگر تضاد دائمی نشد مسئله تضاهم مطرح میشه. الان این کسی که رفته در مسجد مواجه میشه با این که مسجد نجس هست، خب اینجا بین نماز و ازاله نجاست تضاده. حالا سوال این است که این تضاد دائمی مراد چیه؟ آیا مراد بین نفس متعلقه با قطع نظر از مورد اجتماعه؟ یعنی بگیم اگر دوتا متعلق اینها همه جا با هم تضاد دارن، تضاد دائمی یعنی در همه جا همه شرایط هیچ وقت نمیشه بین این دوتا تفکیک به وجود بیاد، تفکیک یکیش مستلزم عدم دیگریه، وجود یکی مستلزم ترک دیگریه. آیا مراد اینه؟ بگیم خب آقا بین صلات و بین ازاله نجاست تضاد نیست که، یعنی اینها گاهی اوقات بینشون تضاد به وجود میاد، اون در ماده اجتماعه. بله خیلی از اوقات میره توی مسجد، مسجد نجس نیست، فقط نماز برش واجبه، یا نمازش رو بیرون مسجد خونده، میره در مسجد، مسجد نجسه، فقط امر به ازاله متوجه او هست. قد یجتمع آن، مراد مرحوم نائینی اینه یا مراد نائینی این است که در خود این ماده اجتماع تضادشون اگر دائمی شد؟ یعنی بیاییم بگیم الان که در ماده اجتماع بین این دوتا تضاده، اگر همیشه در ماده اجتماع تضاد باشه، خب این که همیشه در ماده اجتماع تضاد هست، اگر فرض کنیم مندوحه وجود داشته باشه از محل بحث خارجه، مثلا یک کسی دیگه بیاد مسجد رو شروع کنه به تطهیر، اگر پس نزاع در اونجاست که مندوحه نیست، خب حالا که مندوه نیست صلات و ازاله نجاست در ماده اجتماع دائما تعارض بینشونه، دائما تضاد بینشونه. نمیشه ما فرضی بکنیم که در ماده اجتماع گاهی تضاد باشه گاهی تضاد نباشه. با دقتی که در مطلب میشه از عبارات چیزی استفاده نمیشه، فقط حالا این رو مرحوم ناینی به وضوحش برگزار کرده و رد شده، ولی با دقتی که انسان در مطلب میکنه این است که ناینی میگوید که دو متعلق بین خودشون اگر تضاد دائمی باشه که یکی مستلزم ترک دیگری باشه همیشه، چه در ماده اجتماع چه در غیر ماده اجتماع، این ظاهر عبارت ایشون، یعنی حالا عرض کنم عبارت نمیشه، عبارت میگوید که بین المتعلقین. من باز عبارت رو اشاره بکنم، بعد ایشون میگه تضاد لعجل اتفاق وقوع المزاده بین المتعلقین. ببینید مزاده بین صلات و بین ازاله نجاست اصلا مزاده تصادفیه، یعنی گاهی این دوتا تو مسجد کسی نماز نخونده مسجد هم نجسه، این دوتا با هم تضاد پیدا میکنن اون موقع، ولی عرض کردم کسی که بیرون مسجد نماز میخونه میره در مسجد مسئله عذر نجاسه متوجه اوه، خب این عذر نجاسه اینجا با صلات تعارضی تضادی نداره، یا عکسش میره در مسجد، مسجد نجس نیست فقط باید نماز بخونه، نماز میخونه، اما تو ماده اجتماع تضاد پیدا میکنن، تو ماده اجتماع تضاد، لذا این تضاد اگر ایشون میگه دائمی نباید بیاریم توی خصوص ماده اجتماع، چون تو خصوص ماده اجتماع تضاد همیشه دائمیه، یعنی ما جایی رو نمیتونیم تصور کنیم که ماده اجتماع باشه مندوه هم نباشه، بگیم گاهی تضاد هست گاهی تضاد نیست.
اکشن کل عالم میشه که همون موقع که شاره داره می اکشن کل عالم و لاتوکشن کل فاسق، از همون موقع این تضاد وجود داره در چی؟ در عالم فاسق، به خلاف صلاتی که نگفتی سند کل در صلات، طبیعت صلات و طبیعت قسم مورد امر نه قرار گرفت.
خب حالا همین رو میخواییم عرض بکنیم، اون وقت اگر این بشه اشکال پیش میام. ببینید همین اصلا اشکال ما حالا این مطرح کردیم برای اینکه به این نتیجه برسیم که اگر ما بیاییم بگیم مراد از تضاد دائمی یعنی عرض می شود بین این دوتا متعلق بین خودشون تضاد نیست الا فی مورد الاجتماع، یعنی به این بیان دیگه تضاد دائمی یعنی بین این دوتا متعلق همیشه تضاده، چه در مورد اجتماع چه در غیر مورد اجتماع، همیشه بین این دوتا تضاده. خب او روشنه که اصلا ما علم پیدا میکنیم شعاره یکی رو تشریح کرده. اگر بگیم مراد اگر بگیم مراد از تضاد دائمی یعنی خود دوتا متعلق دائما بینشون تضاده، یعنی دائما امتصال یکی مستلزم ترک دیگریه، اگر اینطور بشه میشه تعارض. این یه احتمال که بگیم تضاد دائمی مراد اینه، یعنی بین خود متعلقین همیشه این تضاد هست. همیشه شما هر کدوم انجام بدید مستلزم نفی دیگری و ترک دیگریه. این یه احتمال، یه احتمال که بگیم تضاد دائمی فی خصوص مورد الاجتماع. بگیم اونجایی که اجتماع پیدا کردن، اونجا اگه تضاد دائمی شد، خب سوال این است که در خصوص مورد اجتماع همیشه تضاد وجود داره، پس نمیتونه ایشون بگه فی خصوص مورد اجتماع، چون فی خصوص مورد اجتماع همیشه تضاده. اگر بین خود متعلقین بخواد اینطور باشه، خب ما خلافشو داریم، مواردی داریم، مسئله تعارض هست، تضاد دائمی نیست. در خود اکرم العلماء و لاتوکرم الفساق این چنین نیست که تضاد دائمی در همه موارد باشه، فقط فی مورد الاجتماع با هم تعارض پیدا می کنن.
جعل زمزمان این
که ساله
در ماده
از هین جعل بین اکرم العلماء و لاتوکرم الفساق، از همون هین جلد نسبت مورد اجتماع. بله بله، ولی نسبت به مجموع چی؟ ببینید یه وقتی هست که یه روایت میگه یجه، یه روایت میگه لا یجه، یا میگه یحرم. خب ببینید تعارضه بین یجه و یحرم، تعارضه، این اصلا دیگه روشنه. ولی ما چرا اگر ملاک فی مورد اجتماعه، خب در تعارض هم فی مورد اجتماع تضاده و در غیر مورد اجتماع تضاد نیست. در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، در عالم غیر فاسق، در فاسق غیر عالم تضادی نیست. اگر میگید فی مورد اجتماع با تعارض یکیه، اگر میخواید بگید نه خود دوتا متعلقین، چنین چیزی در تعارض شرط نیست. لذا این مطلب یه مقداری عرض از سبب میشه که ما اصلا ببینیم چه قیدیه ایشون آورده. اگر یادتون باشه ما وقتی کلام صاحب منتقا رو تحلیل میکردیم، اونجا هم ما اشکال کردیم که این قید و این تقسیم به این که گاهی اوقات تضاد موقتی هست، گاهی اوقات تضاد دائمیه، که معلوم میشه ایشون هم از خود نائینی گرفته این مطلب رو. اونجا هم ما یک مناقشه کردیم، گفتیم در باب تعارض و تضاهم این خصوصیتی نداره. اولا چه اشکالی داره ما بیاییم بگیم بین دو تا دلیل یک تضاهم دائمی به وجود میاد؟ مثلا ببینی اگر شارع امر میکنه به این که پدر رو اطاعت کن و ایزاء والدینم حرامه، حالا فرض کنید هر دو دلیل داشته باشیم، چون ما تو بحث فقه گفتیم دلیلی بر وجوب اطاعت والدین نداریم، اون مقدار که دلیل داریم حرمت ایزا این هاست. اما حالا یه عده قائلن به این که هم اطاعت اینها واجبه هم ایزا اینها حرامه. حالا اگر در یه موردی پدر امر میکنه به اولاد، همیشه مستلزم ایزای مادر، یعنی این امتثال، این شاید زیادم اتفاق بیفته، امتثال امر والد این همیشه موجب ایزای مادر میشه. حالا برای این مکلف، یا فرض کنید حالا برای همه، حالا اگر ما چنین چیزی رو به عنوان عمومی بیم فرض کنیم، بگیم لکل احدن این مسئله اتفاق میفته، میخواد پدر رو اطاعت کنه، مستلزم ایزای مادره، خب معذالک ما بیم بگیم اینجا بینشون تعارض به وجود میاد، شارع یا اینو میخواد یا اون رو میخواد. عرض ما اینه، چه اشکالی داره که اونجایی که تضاد دائمی هست باز ما اون رو هم داخل در تداهم بکنیم و بیایم بگیم آقا فارغ تضاهم و تعارض به مسئله دوام و عدم دوام نیست، چون خب ناینی با این بیانش تقریبا داره یک فارق دیگری بین تعارض و تضاهم بیان میکنه که در تضاهم تضاد موقتی هست، تضاد تصادفی هست، اما در تعارض تضاد همیشگی و دائمیه. اجازه فرمایید ما بیاییم بیاییم آقا این فارق نیست به فارقه، ممکنه یک تضاد دائمی باشه ولی باز تضاهم باشه. به چه ملاک؟ به ملاک این که گفتیم در فرق تعارض و تضاهم، در تعارض ما باید بگیم تنافیه در مقام جعل داره، شارع در مقام جعل هم میخواد پدر زاهن بشه هم میخواد مادر اذیت نشه، در مقام جعل بین اینا تنافی وجود نداره، این رو مبنای خود ناین داریم عرض میکنیم. در مقام امتثال تنافیه، روی مبنای خود ایشون که خیلی هم اصرار داره الان این دوتا تنافی در مقام جل ندارن، یعنی نمیتونیم بگیم آقا شارع یکی رو میخواد، نه هر دو رو میخواد، اما در مقام امتثال بینشون امتثال هر دو ممکن نیست. رو مبنای خود ما و فرقی که خود ما ذکر کردیم در فرق تضاهم و تعارض که ما یه روزی مجموعه فرقهایی که در این بحث‌های گذشته عرض کردیم 4-5 فرق شد که همینجا بیان کردیم، رو مبنای خود ما میگم اگر ادله حجیت فقط قابلیت شمول فعلی یکی رو داره، ادله حجیت نمیتونه بگه هم نماز واجبه هم حرام، هر دو رو بالفعل شامل بشه. اگر در یک جا اما ادله حجیت هم میتونه اطاعت مولا رو شامل بشه هم حرمت ایذاء مادر رو میخواد شامل بشه، بالفعل هم هر دو رو شامل میشه، هیچ مشکلی نداره. پس نمیشه هم مبغوض باشه هم مسئله مطلوب باشه، یه نمیشه نه در ملاکه، در ملاکه، یعنی این صلات، این صلات یه فعل خارجیه، این یک فعل هم مبغوض باشه هم مطلوب نمیشه، نمیشه. آره. در اینجا دو تا عمله، نه اینجا اطاعت پدر رو انجام بده حرمت ایذای مادر هم داره، اما هر دو جانه توی انتصاب کنه، بله دائمی هم داره. عرض کردم مثال خوبی، اتفاقا چون زیاد اتفاق میفته این مسئله، تعارض دائمی دارن، هم برای مولا این مطلوبه اطاعت پدر، هم این مطلوبه، یعنی هم اون مبغوضه حرمت مخالفت با مادر یا ایذای مادر، هر دوش ممکنه. پس در مقام جعل بینشون مشکلی نیست، انما المشکل فی مقام الامتثال. حالا ما عرض کردیم فرق دقیق تر این است که میگیم ادله حجیت، فارقی که ما بین تعارض و تضاهم ذکر کردیم اینه، اگر دو تکلیف وقتی ما عرضه کنیم به ادله حجیت، ادله حجیت بالفعل یکی از اینها رو فقط شامل بشه میشه تعارض، اگر بالفعل هر دو را شامل شد میشه تضاهم، و در این تضاهم فرقی نمی کنه تضاد تصادفی باشه یا تضاد دائمی باشه. من در ذهنم میاد در تحلیل کلام مرحوم صاحب منتقا اونجا هم این رو بیان کردیم. چی آقا؟ اگر فرض کنیم رو من میگم حالا اگر همین رو فرض کنیم، اگر فرض کنیم همیشه در طول تاریخ این باشه که اطاعت یکی مستلزم ایذای دیگریه، اگر اینو فرض کنیم اینجا چی؟ حالا به شما عرض بکنم مثال واقعی تر بزنیم برای شما. از یک طرف اگر امر به جهاد باشه، از یک طرف این رفتن به جهاد موجب ایذای والدینه، هیچ پدر و مادری نیست که از رفتن فرزندش به جهاد ناراحت نشه. یعنی منتها خودش یه عده خودشون آرام میکنن، تسلی میدن به خاطر اون اجر اخرویش، ولی واقعا ناراحت میشن. خب حالا اینجا البته روایات داریم تو بعضی از روایات داره که از پیامبر کسی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به پیامبر عرض کرد من میخوام برای جهاد بیام خدمت شما، مادری دارم که او انس به من داره و از آمدن اینجا و آمدن جهاد ناراحته. پیامبر فرمود نه، تو برو برگرد پیش مادرت، انس با او در یک ساعت حالا بالاتر از چقدر جهاده، تعبیریست که تو روایته. ببینید خود این حل تزاهمه، یعنی ما این دو تا دلیل رو داریم، این هم باید جهاد بره هم ایذای والدین براش حرامه، هر دو. حالا یه وقت میبینیم از اول ادله جهاد مقید به این میشه، اون مقید میشه رو چه اساسی؟ رو اساس تعارض مقید میشه یا رو اساس تزاهم مقید میشه؟ ما اگر بخوایم این روایات رو تحلیل بکنیم، رو تحلیل اصولی، رو اساس تزاهم این مقید میشه. یعنی ما میگیم بر اساس تزاهم این قید میزند اطلاق امر به جهاد را. خب این یه مثال خیلی واضح تر از اون مثال قبلی. این تقریبا نوعی
است.
نه نه خیلی نادر میاد. نادر. شما در همین دفاع مقدس خودمون یا از جدگر میشه مادر نفهمه، خیلی نادرن اتفاق همه باید نه آیا شنگی درسته الان نری بگی فلانی جواد و نفی الان این حوزهی که ما داریم هر بار زود، یعنی کفریات آدم رو از ایمان آدم زودتر قبول میکنه. نه این مثال که عرض کردم به نظرم مثال خوبی شده آقایون. این مثال حالا ببینید من باز اینجا این نکته رو عرض بکنم، همانطوری که در بحث قواعد فقهیه مکرر من برای شاهد پیدا کردم، یک مسئله رو راوی از امام علیه السلام سوال میکنه، امام جواب میدن، فقها فکر میکنن که این جواب تعبدیه، اما وقتی ملاحظه میشه معلوم میشه که این بر اساس یه قاعده است. مثلا حالا اونی که شما حتما یادتون هست، شما در مکاسب خوندین بیع میته به من یستحل رو فقها چه میکنن؟ میگن صحیحه، میتر رو میشه من یستحل فروغ. به شیخ انصاری عرض بکنیم چرا؟ میگه روایت داریم، دو تا صحیحه داریم، امام علیه السلام فرموده بیع میته به من یستحل درسته. همونجا ما قرائنی پیدا کردیم بر این که این حکم بر اساس چه قاعده ایه؟ قاعده الزامه. اما امام علیه السلام تصریح به این مطلب نکرده، این بر اساس قاعده الزامه. الان همینجا اتفاق این روایت رو داریم، این روایتی کسی به پیامبر عرض کرد من مادری دارم، از این که من او رو ترک کردم میخوام بیام جهاد ناراحته، پیامبر فرمود نه برو پیش مادره. این خودش حل این دلیلینه از باب تضاهمه. نه اجزه بدید بله باشه روح و اون حدیثیه که این روایت اگر به دیگران رسید اونها تدبر بیشتری میکنن و افقه از اون قبلی ها هستن. به نظر ما حالا من روایتشم اگر بخوایی تو بحث فقه باید بگردن تو همین دفترم هست چون همین اواخر بهش برخورد کردیم. بله اویس خرمی فوت شده داستان جهاد داره. عرض میکنم که نه چرا؟ اتهام وقتی تحت این قاعده الزام در بیاد ما میگیم که آقا پس میته خصوصیت نداره، الغای خصوصیت میکنیم از میته.
اما از اون طرف شما میخواد مستحل شامل
مرده تقلیدی که زایز میشماره فرض بشه همون هم میشه رسال چون قاعده الزام شامل اونم میشه، شامل اونم میشه. ما قاعده الزام توسعه دادیم شامل اونم میشه. الان شما خیلی روشن بهتون عرض بکنم برای اینکه استیهاش نفرمایی، شما مقلد یک آقایی هستید که او میگه که آقا مثلا فلان شیخ خمس نداره، شما هم از همون پول قضا تهیه میکنی ما رو دعوت میکنی. من معتقدم که او خمس داره، من اینجا از قضای شما میتونم بخورم یا نه؟ احسن. چی؟ اشکال داره یا نداره؟ من مثال دارم خودم را. حالا یه آقای دیگه مقلد کسی هست که میگه خمس داره آقای آزاد منه، حالا میخوام ببینم اینجا چی میفرمایید شما؟ این میتونه از این غذا بخوره یا نه؟ شما میرید منزل یک سنی، منزل یک سنی میرید، سنی که قائل به خمس نیست، غذا میاره برای شما. حالا مثلا آرون شمالی ها و مازندرانی ها ابتلا دارن با اهل سنت، ارتباط هم دارن، غذا میارن برای شما. خب شما میتونید از این بخورید یا نه؟ نه این مثال اول جواب بدید ما شعبانی، این دور بر میگردیم به اون مثال. الان شما یک روحانی اهل سنت اگر شما رو دعوت کرد منزلش سوری هم دار و خب اونا قائل به خمس نیستن ولی شما میگید خمس باید داده بشه، آیا شما میتونید از این غذا بخورید یا نه؟ بله؟ به چه دلیل؟ نه نه این راه فرارشه. نه اصلا مسئله این است که میتونید استفاده کنید اولا، به هیچ وجه هم لازم نیست بعدا برید پول او رو بدید ثانیا هیچ. چرا؟ این که دارم عرض میکنم اتفاقی هست، ساخه نکنید فقط نظر فقهی ماست، این رو قاعده الزام. خب ما این از اینجا آقایون دیگه فقط میگن که قاعده الزام، یه جمعی میگن فقط در رابطه با اهل سنت، یک یه جمعی میان توسعه میدن مثل مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه به مطلق کفار، دو ما قاعده الزام و حتی در میان شیعه پیاده کردیم. یعنی خیلی حالا عرض کنم نتیجه رو، نتیجهش یکی از نتایجش این، البته این که من دارم عرض میکنم این عرض ما و این نظر ما نتایج زیادی داره. مثلا امام جماعت معتقد است تسبیحات اربعه رو یک بار بخونید کافیه، شما اجتهادن یا تقلیدن میگید سه بار، آن همه میگن شما نمیتونید به اون امام جماعت چه کنید؟ اقتدا کنید، ولی روی این مبنایی که ما داریم میشه اقتدا کرد. اگر در اون مثال خمس رفتید منزل کسی که طبق مبنای مرجع تقلیدش اون قضا به شما تعلق پیدا نمی کنه، اما شما طبق نظر خودتون یا مرجعتون میگید خمس دارد، روی این قاعده که ما عرض کردیم این میشه استفاده کنه. حالا الان نمیخوایم بحث قاعده الزام رو بکنیم، میخوام این عرض کنم این بحث خوب شد حالا که امروز دنبال کردیم منشأش هم آقای تنبری شدن که بگردید ما گاهی با تو روایات حل بعضی از ادله در روایات از راه تزاحم شده، در این روایات جهاد حلش از باب تزاحم شده. ها خب کافی جلد دو صفحه 160 اون مراجعه ها اون سوا پدر و مادر یک روز و شب از جهاد یک سال بالاتره. این همین ترجیح این ملاک و تقدیم اقوا ملاکن بر دیگریه و مسئله تعارض نیست. پس ما نتیجه این گرفتیم این بیان ناینی درست نیست در مسئله دوام و عدم دوام. عرض میکنم که از باب این که باید انصاف رعایت بشه آقایون، خب ما روز یک شنبه نقدی رو بر کلمات ریاست محترم جمهوری داشتیم و واقعا اون چرا که ما گفتیم از باب دغدغه دین، از باب این که یک طلبه وقتی دید یک جایی یه حرفی ولو ناقص به عنوان دین زده بشه تا چه برسه به جایی که ظاهر کلام کاملا خراب باشه، این وظیفه شرعیش هست بیاد ابراز بکنه. ما اینجا اشکال مطالب ایشون رو گفتیم، استدلالم کردیم و خب منتظر اینم بودیم که واقعا ایشون ببینیم چه عکس‌العمل عملی نشون میده. دیروز عصری در یکی از سخنرانی هایی که ایشون داشته من مطالبی رو که گفتن ایشون دیدم به دقت، بسیار مطلب رو تصحیح کردن یا بگیم توضیح دادن و اون چه که دیگه مطابق با ضوابط اعتقادی شیعه است بسیار دقیق و جالب هم بیان کردن، نه اینکه حالا بگیم یه اصلاح سطحی مختصر بوده. حالا اون روزم ما گفتیم ممکنه مقصود ایشون چیز دیگه ای باشه که معلوم میشه که مقصودشون همین بوده که دیروز بیان کردن. من به سهم خودم کاری به مسائل جنایی و اختلافات سیاسی و اینها هم تو این مسائل من ندارم، عرض میکنم که واقعا به سهم خودم تشکر میکنم که ایشون این مسئله رو اصلاح کردنه. امروزم ساعت 10 ما یک همایشی از نام همایش فکر هنر آقایونی که تمایل دارن حتما بحثای خوبی اونجا آقایون دارن، بزرگان اونجا ارائه میکنن، منم بناسی چند کلمه رو اونجا صحبت بکنم، یه نکات تازه ای هم دارن در بعض از مباحث فقهی، انشاءالله اگر آقایون وقت داشتن خدمتشون برسیم. و صلی الله علیه و آله.